تراک 12 صفحه 36. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوها الیه. کلمه تلقا به کسره تا مانند کلمه لقا مصدر است و هر دو به معنای دیدار کردن است، نظیر تبیان و بیان، البته به عنوان ظرف نیز استعمال می شود که در این صورت معنای نزد را می دهد، همچنان که در آیه مورد بحث به این معنا آمده است. خدای سبحان علاوه بر این که پیشنهاد آنان را که گفتند ائته به قرآن غیر هازا او بدله، با آوردن کلمه بینات در ضمن جواب به طور اجمال رد کرد، چون وقتی آیات و دلائل بیان استنادش به خدای سبحان روشن باشد، قهران کشف قطعی می کند که آنچه از تفاصیل احکام از آن جمله ترک اسنام و اجتناب از هر عمل ناستوده که به وسیله وحی در قرآن آمده، خدای تعالی عمل به آنها را از بندگانش می خواهد، در جمله مورد بحث نیز به طور تفصیل سؤال آنها را رد کرده و به رسول گرامیش تلقین می کند که در پاسخشان به چه حجتی استدلال کند و می فرماید قل ما یکون لی تا آخر سه آیه. پس این که فرمود قل ما یکون لی ان ابدله، پاسخی است از این درخواستشان که گفتند او بدله، و معنای آن پاسخ این است که بگو من مالک آن نیستم و یا بگو چنین حقی ندارم که قرآن را از پیش خود مبدل کنم، برای اینکه قرآن کلام من نیست تا قسمتی از آن را با کلام دیگری عوض کنم، بلکه قرآن وحی الهی است که پروردگارم مأمور ساخته آن را پیروی کنم و غیر آن را پیروی نکنم، و اگر فرمان پروردگارم را مخالفت نمی کنم، برای این است که از آن می ترسم که اگر او را نافرمانی کنم به عذاب روزی عظیم که همان روز قیامت است گرفتار شوم. پس جمله ما یکون لی ان ابدله نفی حق و سلب اختیار است، و جمله ان اتبع الا ما یوها الی در مقام تعلیل جمله مذکور است، و جمله اینی اخاف و اینی اسیت و ربی نیز در مقام تعلیل آن تعلیل است، چون از آن تعلیل برمی آید که امر الهی متعلق به اتباع است، و معنای این سه جمله این است که من حق ندارم قرآن را از پیش خود تغییر دهم به علت این که من تابع چیزی هستم که به من وحی می شود، و به این علت تابعم که امر الهی آمده که تنها وحی را پیروی کنم، و چون از عذاب روزی عظیم می ترسم آن امر را مخالفت نمی کنم. اینی اخاف و این اسیت ربی عذاب یوم عظیم. در این جمله نوعی موازات مقابله با صدر کلام شده، آنجا که می فرمود قال الذین لا یرجون لقاء نأت به قرآن، برای اینکه از این جمله که گویندگان این حرف را توصیف کرده به افرادی که ایمانی و امیدی به لقاء الله ندارند فهمیده می شود که منشأ و ریشه این که گفتند قرآن دیگر بیاور همانا ایمان نداشتن آنان به معاد و انکار کردن آن است، و در جمله مورد بحث با این زیر بنای غلط عقیدتی آنان مقابله شده و رسول خدا صلی الله علیه و آله به دستور پروردگارش به آنان فرموده اینی اخاف و ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم. در نتیجه برگشت معنای جمله مورد بحث به این می شود که فرموده باشد شما که از من درخواست می کنید قرآنی دیگر بیاورم، علت این درخواستتان این است که شما امید لقاء خدا را ندارید، ولیکن من نه تنها این امید را دارم بلکه هیچ تردیدی در آن ندارم، و به همین جهت اجابت خواسته شما برای من امکان ندارد، زیرا من از عذاب روز لقاء الله که روز عظیمی است بیمناکم. در اینجا سوالی هست و آن این که چرا در آغاز گفتار از روز قیامت تعبیر کرد به لقاء الله، و در این زیل با اینکه در مقابل آن صدر است تعبیر را عوض کرد و فرمود یوم عظیم. پاسخ این سوال این است که اولا خواسته است شنونده کافر به معاد را بهتر انذار کند و فطرت خفته او را بل لزوم دفع ضرر محتمل بهتر و سریعتر بیدار سازد. و ثانیاً در صدر کلام سخن از لقا بود و در اینجا سخن از عذاب است و نام عذاب بردن در جایی که سخن از لقا است مناسبت چندانی ندارد. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم بهی فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. کلمه ادراکم بهی به معنای اعلمکم الله به است، یعنی اگر خدا میخواست نه من این قرآن را بر شما تلاوت میکردم و نه خدای تعالی شما را به آن آگاه میساخت. و کلمه عمر به ضم عین و میم و هم به فتح عین و سکون میم به معنای بقا است و زمانی که در سوگند به کار رود همچنان که عرب میگوید لعمری به بقایم سوگند و لعمرکه به بقای تو سوگند تنها به فتح خوانده می شود. و این آیه شریفه متضمن رد اولین شق از درخواست مشرکین است که گفتند ائت بقرآن غیر هازا، و معنای آیه مورد بحث به طوری که سیاق هم بر آن معنا کمک می کند این است: آوردن قرآن به دست من نیست، اختیار آن به مشیت خداست، چون من رسولی بیش نیستم و اگر خدای تعالی میخواست قرآنی دیگر نازل کند و این قرآن را نمیخواست، نه نوبت به آن میرسید که من این قرآن را بر شما تلاوت کنم و نه خدای تعالی شما را به فرستادن این قرآن آگاه میکرد، به شهادت اینکه من قبل از نزول این قرآن سالها در بین شما زندگی کردم و با شما معاشرت و شما با من معاشرت داشتید، من با شما و شما با من خلط و آمیزش داشتیم و همه شاهدید که در آن سالهای دراز خود من از اینکه قرآنی به سویم وحی خواهد شد خبر نداشتم و اگر اختیار نازل کردن قرآن به دست من بود از همان اوایل زندگی آن را می آوردم و از اوایل زندگیم آثار و نشانه هایی از کار امروزم برای شما ظاهر می شد. پس معلوم است که در امر قرآن هیچ چیزی به من واگذار نشده. امر قرآن فقط و فقط به دست خدای تعالی و قدرت و مشیت اوست و مشیتش تعلق گرفته به این که این قرآن را نازل کند، نه غیر این را. پس چرا تعقل نمی کنید؟ فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح المجرمون. این جمله استفهامی است انکاری، به ظاهر می پرسد کیست که چنین و چنان باشد، ولیکن معنایش این است که احدی نیست که ستمکارتر و مجرمتر از این دو طایفه باشد، طایفه‌ای که به دروغ بر خدا افترا می‌بندد و طایفه‌ای که آیات خدای را تکذیب می‌کند. برای اینکه ظلم در حق همه افراد زشتی یکسان ندارد، هر قدر مورد ظلم عظیم‌تر باشد زشتی آن نیز عظیم‌تر است و اگر ظلمی باشد در خصوص مقام پروردگار قهرن شدیدترین ظلم و مرتکب آن ظالمترین ظالمان خواهد بود. از ظاهر سیاق و زمینه کلام برمی آید که این آیه تکمیل احتجاج در دعایه قبل است و معنای مجموع آیات این است: من پیشنهادی را که شما به من کردید اجابت نمی کنم، چون آوردن قرآنی دیگر و یا تبدیل آیات این قرآن کار من نیست و من حقی در آن ندارم و به فرضی که چنین کاری بکنم ستمکارترین مردم خواهم بود و شدیدترین جرم را مرتکب شدم و مجرمین روی رستگاری نمی بینند. به این جهت ستمکارترین مردم خواهم بود اگر قرآن را مبدل کنم و بعضی از مواضع آن را که مورد پسند شما نیز تغییر دهم به خدای تعالی افترا بستم. هیچ ظالمی ظالمتر از کسی که به خدا دروغ بندد نیست و اگر این قرآن را به حال خود بگذارم و سخنانی که مورد پسند شماست از پیش خود بیاورم آیات خدایی را تکذیب کردم و هیچ ستمکاری ستمکارتر از تکذیب کننده ی آیات خدا نیست. و ای بسا احتمال داده باشند که استفهام در آیه به هر دو شقش تعریض به مشرکین باشد و خدای تعالی خواسته است بفرماید شما مشرکین ستمکارترین مردمی، برای اینکه اولا برای خدا شریک قائل شده اید و این افترا به خدا و دروغ به اوست و ثانیاً نبوت مرا و آیات نازلی بر من را تکذیب می کنید و این خود تکذیب به آیات خدا و جرمیست بزرگ و مجرمین رستگار نمی شوند. بعضی دیگر، پاورقی یکم، گفتند شق اول از دو شق تردید تعریض به رسول خدا صلی الله علیه و آله است، در صورتی که خواسته مشرکین را اجابت کند، و شق دوم تعریض به مشرکین است. و معنای آیه این است که احدی نزد خدا از این دو طایفه ستمکارتر نیست، یکی آنهایی که به خدا افترا می‌بندند، دوم آنهایی که آیات الهی را تکذیب می‌کنند. و من که شما را از جرم و ظلم دومی نهی می‌کنم، چگونه ظلم اولی را برای خود بپسندم با اینکه از ظلم دومی بدتر و سنگین‌تر است؟ و از این گذشته با اینکه من در صدد اصلاح شمایم، چه فایده ای از این جرم عظیم برای اصلاح عاید من می شود؟ و این معنایی که این مفسر برای آیه کرده فی نفسه و با قطع نظر از آیه معنای بدی نیست، ولی بحث در این است که این معنا را از کجای آیه می توان به دست آورد و همچنین وجه قبلی که آن نیز فی نفسه و حتی از نظر سیاق وجه بدی نیست، دیکن آیه بر آن دلالت ندارد. پاورقی 1، تفسیر المنار، طبع بیروت، جلد 11، صفحه 322 و 323.